بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثم در مورد تنزل الملائکه و روح که به قلب نزول میکنه، بحث روح و قلب بود که عرض شد روح مقام بساطته که حقایق در اونجا مندمجن، عقل در اصطلاح فلاسفه است و روح در اصطلاح عارف، که روح مقام بست حقایق اون مقام کلیت و قلب اون مقام تمیز و تفصیل حقایق در روح. نه خیر، اندماج داره جزئیات در اون کلی. کلی به معنی خلاصه نیست، کلی که میگیم اینجا به معنی خلاصه نیست، به معنی اندماجه، به معنی بساطته، که اون بساطت وقتی تنزل میکنه تفصیل میخوره میشه اون چی؟ اون جزئیات. که اون کلی که اینجا میگیم تمام سلام اون جزئیات رو چی داره؟ در بر داره. مثل روح ما که همه علوم ما درش چیه؟ جمعه، ولی به نحو کلیه. وقتی در قلبمون میاد این حقایق چی میشن؟ تفصیل میخورن، که اگر در روح نباشه در قلب تفصیل نمیخوره. خب فرمود بدان که روح در اصطلاح عارف را به عرف حکمای مشاء عقل بسیط، بدان که روح در اصطلاح عارف را به عرف حکمای مشاء عقل بسیط و به تعبیر دیگر علم بسیط می نامند، که همون علم کلیه. که این عقل و علم بسیط را مبدأ و فیاض علوم تفصیلی می دانند. این عقل بسیط اگر در خاطر عزیزان باشه، موقعی که در مورد عقل فعال صحبت می کردیم گفتیم که همه ما به یک نحوه ارتباط داریم با عقل فعال. عقل فعال به مانند خورشیدیه که ماها شعاعات اون خورشید هستیم، که اونجا اون عقل فعال یک عقل بسیطه که از اونجا تنزل میکنه در وجود ما. حالا در خود و وجود ما هم یک مرتبه ای از علم بسیط یا اون روح یا علم بسیط یا عقل بسیط که حقایق علوم از اون مرتبه عقل بسیط ما تنزل میکنن به مرتبه قلب ما، که اون علم بسیط مبدأ افاضه کننده، مبدأ فیاض علوم تفصیلی است. مثلا بخوایم تمثیل کنیم، شما خیلی تنظیر بخوایم سطح پایین بیاریم مطلب رو که متوجه بشید، شما جدول ضرب رو بلدید همگی. خب این به مانند یک علم بسیط در روح شما هست. حالا میگن 36 ضرب در 67، الان شما 36 ضرب در 67 رو نمیدونی چند میشه، ولی با مراجعه به اون علم بسیطتون میتونید جوابشو به دست بیارید. خب یا مثلا مجتهد، مرجع تقلید مجتهد به درجه ای رسیده که میتونه استنباط کنه احکام رو. چون میدونید احکام، چرا مجتهدین با هم اختلاف نظر دارن در فتواهایی که میدن؟ یکی از منابع اجتهاد قرآنه، خب یکی از منابع اجتهاد روایاته. روایات هم چون مختلفه، یعنی بعضی از روایات جعلیه، بعضی از روایات نقل به معنا شده، یعنی طرف عیناً الفاظ پیامبر یا ائمه رو نیامده بگه، معنایی که اونا گفتن این به زبان خودش گفته. بعضی از روایات ناقصه، یه تیکش گفته شده فقط. بعضی از روایات هستن عامه، بعضی روایات هست خاصه، بعضیش از روی تقیه گفته شده. لذا اینه که کار اجتهاد سخته، طرف یک عمر باید بره کار کنه تا یک ملکه‌ای به دست بیاره که از روی اون ملکه بتونه استنباط کنه که حکم شرعی اینجا چیه. یک ملکه‌ای به دست بیاره، یک علم کلی به دست میاره که از روی اون علم کلی میتونه جواب مسئله ای رو مثلا بیرون بکشه. یا مثلا طبیب، طبیب الان همه علمش که نزد ذهنش حاضر نیست، مطالعه کرده، علم کسب کرده، به صورت فشرده مثلا علومی رو داراست، علم بسیط. یه مریض که میره پیشش با مراجعه به اون علم بسیط خودش این رو چیکار میکنه؟ چون مبدأ چیه؟ اون علم بسیط مبدأ فیاض علوم تفصیلیه. اون علم بسیط میاد چی میکنه؟ علوم تفصیلی رو افاضه میکنه. لذا وقتی که شما مثلا در روایات کار کنید، در معارف کار کنید، قوی بشید، سوالی که ازتون میکنن شاید تا به حال این سوالو نشنیده باشی از کسی، ولی دسترسی پیدا کردی به اون علم بسیط، میتونی از روی او استنباط کنی جواب این سوال چی میشه، جواب این سوال چیه. خب فرمود که این عقل و علم بسیط را مبدأ و فیاض علوم تفصیلی میدانند و از آن تعبیر به ملکه و ملکه بسیطه نیز می نمایند، که ملکه شده در جان طرف میگیم، یا ملکه بسیطه. بسیط در مقابل تفصیله، که تفصیل نداره، بساطت داره، ترکیب درش راه نداره، لذا از اون مرتبه به جانش اون حقایق اون علوم افاضه میشن. شما کتابهای زیادی رو میخونید، خب ولی اگه شما بگید آقا این کتابهایی که خوندید به ما بگید ببینم تو این کتابها چی نوشته بود، شما الان همه رو حاضر دارید؟ نه. میگه من الان خب خیلی مطالبی نوشته، در مورد قرآن نوشته، اینجوری نوشته، چند تا شاد یادت باشه. ولی اینها یک ملکه‌ای در شما ایجاد میکنن، یک ملکه علم بسیط، که مطلب رو میدونی که مطلب به این صورته یا به اون صورته. لذا بعضی از دستورالعمل‌ها، بعضی از اذکار، طرف میگه آه من ذکر گفتم هیچی ندیدم، فکر میکنه فقط باید یه چیزی ببینه، نمیدونه که وقتی مثلا ذکر میگه، قرآن میخونه، عبادت میکنه، در جانش، در اون مرتبه روحش این علوم ریزش میکنه و بعدن میبینی که کتاب میخونی میگه من انگار همه اینا رو بلدم، همه اینا رو شنیدم، همه اینا رو میدونم، یا خیلی راحته برای من فهم این مطالب. به خاطر اون مثلا ذکریه که چی شده گفتی، به خاطر اون قرآنیه که خوندی، به خاطر اون عبادتی که انجام دادی. لذا فقط تصور نکنیم اون چی که به انسان میدن یه چیزی باید انسان ببینه، مثلا تصور کنی یه نوری ببینه، یک مثلا حالا امامزادهی ببینه یا امامی رو ببینه، فقط به صرف تمثلات خیالی و مثالی نیست، بلکه اون اصل اون حقایقیه که در روح ما ریخته میشه و اون اتصال با عقل فعال. خب چنان که مرحوم حاجی سبزواری در تعلیقی بر اسفار فرماید، حاجی لادی سبزواری صاحب کتاب منظومه است که یکی از کتب فلسفی که در حوزه ها تدریس میشه، اسفار هم که مال جناب صدر المتعلهین ملا صدرا است که ایشون بر اسفار ملا صدرا حواشی هم نوشتن. که در اون حواشی نوشتن که خواه که ترجمهش این میشه سواء کان فیاض العقول التفصیلیه هو العقل البسیط الذی هو الملکه او باطن و ذات و نفس او العقل الفعال. میفرماد که خواه این افاضه کننده عقول تفصیلیه، افاضه کننده عقول تفصیلیه یا بفرمایید علوم تفصیلیه که همان عقل بسیط است، خواه بگو که ملکه است یا بگو باطن ذات نفس است یا بگو که عقل فعال است، فرق نمی کنه. چون باطن ذات ما متصل به کیه؟ عقل فعاله. اگه ما میگیم باطن ذات ما، این ذات ما کشیده شده متصل به مبدأ عقل فعاله، این بریده و جدا و منحاز از اون نیستیم که ما، گفتیم همه شعاعات این خورشید هستیم، همگی ما شعاعات این خورشید هستیم که دائم در تحت پرورش او هستیم. حالا این افاضه کننده علوم یا بگو باطن ذات نفس خودمه که داره افاضه میکنه، یا بگو عقل فعاله، یا بگو اون ملکه است، ملکه بسیطه. هر سه سخن یک مطلب رو داره میگه. هر ستای اینها به یک چیز داره اشاره میکنه، چون باطن ذات ما و اون عقل فعال با همدیگه چیان متحدن. که آقا جان در که دروس معرفت نفس فرمودن هر انسانی جدولی از دریای بیکران نظام هستیه، یک نهری از این دریا که اگر این نهر درست لای روبی بشه، درست پاک بشه، مجرای آب حیات میشه، محل جریان آب حیات میشه. علوم از اونجا ریزش میکنه به جهان انسان که همین بحث رو تفصیلش رو در پی داریم، چون به همین نزدیکی یه بحثی داریم در مورد روح، بلکه ارواح، مراتب ارواح که در انسان هست، روایاتی رو میاریم و بحث میکنیم، روایاتی که مثلا معصوم میفرماد ما تأیید شده به روحی هستیم که اون روح همه علوم در نزد اوست و با او هر جا که بخواییم میتونیم بریم، هر کاری بخواییم میتونیم انجام بدیم، همه ما متصل به اون روحیم. اما این مجرا درست لایروبی نشده. اگر این مجرا پاک بشه، صاف بشه، در این حوضچه جان ما، در این استخر جان ما، بلکه در این دریاچه، بلکه در این اقیانوس جان ما، اون آب چی میشه؟ روان میشه، جاری میشه، شما هم میتونید بهتون الهام بشه، شما هم مکاشفات نصیبتون میشه، مشاهدات نصیبتون میشه، اشراقات، افاضات از اون سو صورت میگیره به جان طرف، ریزش میکنه در قلب طرف، که البته میدونیم اینها به این سادگی نیست. یه موقع رهزنت نشه که خب پس ما چند وقت آمدیم هیچ خبری نشد و به این حرف ها که فکر کنیم به فرموده آقا جان، دنیا نیست که دست هر بی سر و پایی باشه، دنیاست که دست هر بی سر و پاییه. اینها رو انسان باید کتلهایی بگذرونه، امتحانهایی پس بده، از امتحانهایی سر بلند بیرون بیاد، خون جگرهایی باید بخوره تا محرم بشه، تا محرم بشه که از اینها چیزی بهش عنایت بشه. استعدادش در همه هست، منتها اگر طرف گول نخوره وسط راه. شیاطین الجن والانس قدم به قدم در کمین انسان نشستن که یه جوری انسان از این مسیر بیرون کنن، از مسیر تکاملی یه جوری انسانو بیرون کنن. حالا چه اون شیاطینی که زمان رسول الله بودن که این محور ولایت رو از جای خودش خارج کردن، محور امامت رو، رود نیل رو عوض کردن مسیرش رو و نگذاشتن که اون حقایق و معارف پیاده بشه، چه بعد از اونها شیاطینی که زمان ائمه بودن که اونها مزاحمت درست میکردن، و چه شیاطینی که الان هستن. هیچ زمانی نبوده که اولیاء الهی به راحتی حرف بزنن و دشمنی نداشته باشن. زمان علامه طباطبایی ببینید چقدر دشمن داشتن ایشون، استاد ایشون آیت الله قاضی چقدر دشمن داشتن، چقدر تهمتهایی میزدن، چقدر ناسزاها میگفتن، و همینجور در همه اعصار بوده. شیطان هیچ وقت آرام نمی نشینه. خب اگر این مجرا درست لایروبی بشه، انسان متصل میشه به اون اقیانوس عقل فعال، اون اقیانوس بیکران الهی متصل میشه و مجرای آب حیات میشه. در روایت داره میفرماد من اخلص لله تعالی 40 صباحاً جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. من اخلص لله تعالی 40 صباحاً جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. پیامبر اکرم فرمود اگر کسی 40 صبح، 40 روز خالصاً برای خدا باشه، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه. 40 روز همه کارهاشو برای خدا قرار بده. حضرت علامه طباطبایی به یه شخصی فرمود بودن شما 40 روز، شما یک هفته برای خدا باش، یک هفته برای خدا باش، ببین چجور این چشمه ها از قلبت بر زبان جاری میشه، حقایق بر زبان جاری میشه. حالا بستگی داره به اون پاکی به اون طهارته. واقعا همه کارش انسان برای خدا کنه. حضرت مسیح به حواریونش فرمود نگید که علم در درون زمین است، چه کسی میتواند زمین را بشکافد تا بدان دست یابد؟ و نگویید که علم در آسمان است، چه کسی میتواند به آن نفوذ کند تا بدان دست یابد؟ بلکه علم در قلوب خود شماست، مجبولتن فی قلوبکم، در جبلت و سرشت و باطن ذات شماست. تعدبو به آداب روحانیین، به آداب روحانیین در بیایید تا علم بر زبانتون جوشش کنه، علم از درونتون جوشش کنه، بیرون بزنه. علم در درون خود ماست که با تطهیر، با طهارت، یواش یواش این سنگ و کلوخ از سر این نهر کنار بره، میبینیم آب داره میاد. اول آبم که میاد گلالوده، چیزهایی طرف میگه، چیزهایی گرفته، ولی میبینی خیلی حالا آشفته است، چیزهایی رو عنوان میکنه، میگه، مینویسه، به زبانش جاری میشه، ولی گلالود ابتدا. بعد یواش یواش چی میشه؟ زلال میشه. یواش یواش زلال میشه. سلام. حکمت که بر زبان جاری میشه خیلی چیزا هست، سر خیلی امور رو میفهمه که این شخص که الان مثلا مریض شده، این چون نماز نمیخونه که مریض شده، این که الان مثلا فلان مشکل براش پیش آمده، چون این به پدر و مادرش احترام نمیذاره. حکمت رو پی میبره به حکمت دیگه. حکمت گفتیم اون ارتباط اشیاست، لذا این که طرف مثلا میبینید که از درون طرف خبر میده که شما اینجوری هستی، شما اونجوری هستی، اینا همون جرد ینابی و حکمه من قلبهی علا لسانه هیست، ریزش میکنه از قلب بر زبانش جاری میشه. لذا پاک بودن، دوری از گناه، سلام، دوری از گناه تنها راهیه که چشمه‌های حکمت رو، سر اون چشمه‌ها رو باز میکنه. این رود رو لایروبی، این نهر رو لایروبی میکنه، لجن و کثافتی که گرفته نمیذاره این آب بیاد، اینا رو پاک میکنه. اونم دیگه حالا بستگی به استعداد ذاتی طرف داره، که بستگی داره این ذاتش چه استعدادی داشته باشه. یه کسی میبینی لوله دو اینچه مثلا اینقدر آب بیرون میده، یه کسی لولهش 15 اینچه، یه کسی میبینیم که خیلی بزرگتر از این حرف هاست، یکی میبینی یک رودخانه است، یکی میبینی که اصلا رود نیله جاری شدنه. حقایقم بستگی اون استعداد ذاتی طرف داره تا چه اندازه بتونه بگیره، ولی هر کس که پاک بشه میگیره، یه حکم کلیه. حالا دیگه بستگی بگفتیم به ظرف مولانا جلال الدین بلخی صاحب کتاب مثنوی معنوی، با با پدرش، پدرش هم میدونی جزو عرفا بود، جزو علما و عرفا بود مولانا. جوانکی بود دنبال پدر با ادب راه میرفت. رفتن به دیدن یک عارفی. وقتی که از محضر اون عارف مرخص شدن، کسی سوال کرد اینها رو چگونه دیدی؟ گفت دیدم که دریایی در پی رودخانه ای روان است. این مولانا جوانک بود ولی دریاییه در مقابل پدرش که رودخانه است، ولی این یکی دریاست. که آقا جان در هزار یک نکته، حالا دقیقا کدومی که از نکته هاست یادداشت نکردم، در همین علوم تفصیلی بحث میکنه که اون کسی که دارای ملکه بسیط است با اون کسی که نیست، جفتی یه مسئله رو نمیدونن ولی با هم برابر نیستن. درسته این مسئله الان نمیدونه این مسئله رو، اون یکی هم که اون ملکه بسیطه رو نداره نمیدونه. مثلا از یه مجتهد یه سوالی میکنی نمیدونه، از یه عامی هم سوال میکنی نمیدونه، جفتشون الان نمیدونن ولی این دوتا با هم برابر نیستن. که بعد مثال میزنن به تخم گیاهان، که یکی هست میکاری اون تخم رو، مثلا میشه نخل، یه تخم دیگه رو میکاری میشه هندوانه ابوجهل، چون همه در اون تخم جمعه. همگی در اون تخم جمعه. اگر در خاطر عزیزان باشه، یه بار این قضیه رو مطرح کردیم که آقا جان میفرماد من در جوانی، جوان که بودم، به نماز شب خیلی اهمیت میدادم. الانش هم میدم ها، یعنی منظورش که از جوانی که گفتیم نماز شب خیلی مهمه. بعد میفرمود یک شب در عالم خواب اومد شخصی دنبال من، گفت بیا بریم. منو برد مسجدی که قبری اونجا بود، قبری یکی از اولیا، گفت اینجا دوره کرد نماز بخون. نماز خوندم، گفت دعا کن که هرچی از خدا بخوای بهت میده. یه من دعا کردم و علم خواستم از خدا، که بعد میفرمود اون موقع فکر میکردیم علم ذره و ذره باست مثلا. اینا یعنی علم نیست، علم از یه چیز دیگه است، یا یک ظاهری از علمه. بعد میگه من از اونجا منتقل کردن بردن، گفتن اینجا دعا کردی جای دیگه حاجتتون میدیم، بردن حرم امام هشتم روحی فدا، که بعد دیدم حضرت آقا تشریف آوردن، آقا جان امام هشتم آب دهانشون رو آوردن به روی لبهاشون و با انگوش اشاره کرد به من که بخور آب دهان من رو، و من آب دهان آقا رو خوردم. که گفتیم آب دهان چیه؟ علمه. آب دهان علمه. که بعد حالا مطالب دیگه ای که مطرح میکنن اونجا، که اونجا امام هشتم این علم رو ریزانده در جان ایشون، علم رو ریخته، منتها خب ایشون استاد دیده، کتاب دیده، نوا درس خونده، تا اینکه اون علوم بسیط بیاد چی بشه تفصیل بخوره، اون علم بسیط کلی بیاد چی بشه تفصیل بخوره. که بعد فرمودن که حالا اون چی که ما گفتیم و اون چی که نوشتیم و اون چی که در مورد ما گفتن و اون چی که در مورد ما نوشتن، قطره ایست از اقیانوسی که به ما دادن. این همه کتابی که آقا جان نوشتن، که یک کتاب شما چند ساله داریم بحث میکنیم با هم، تمام کتاب ها که در علوم مختلف است، علم اعداد، علم حروف، علم ریاضیات، هندسه، مثلثات، نجوم، علم طب، علم فقه، فلسفه، عرفان، حدیث، تفسیر و و چه علومی. تمام اینها رو میفهمند یه قطره ایست از اون اقیانوسی که به ما داده. اون موقع اقیانوس در جانش ریختن، منتها این باید چی بشه؟ تفصیل بخوره، باز بشه براش. یه بار یادم خیلی در سن چند سالگی بودم، یادم نیست ولی خیلی کوچیک بودم، حالا احتمالاً ابتدایی بودم، مدرسه ابتدایی، نمیدونم چی شد که به ذهنم رسید یه کتابی بنویسم. رفتم یه خودکاری خریدم و یه دفتری خریدم و گفتم یه کتاب بنویسم. اسم کتابم گذاشتم چرا چرا، همه با چرا شروع میشد. حالا بعدن دیدم که بزرگ شدیم، دیدم آقا جان هم چند کتاب دارن، مثل الهی نامه که الهی الهی، یا اون صد کلمه که آن کس آن کس، یا یه کتاب دیگه هم دارن که با یک جمله دیگه شروع میشه. وقتی میخواستم این کتاب رو بنویسم، تصور میکردم که من اگر قلم دست بگیرم میتونم کتابی بنویسم به قطر چهار انگشت. خب این توانو در خودم میدیدم، حالا با اینکه بچه کلاس مثلا سوم چهارم ابتدایی بودم. بعد که خودکارو گرفتم و قلمو گرفتم و دفترو آمدم بنویسم، هر چی آمدم بنویسم دیدم چیزی نمیاد. یک حس سنگینی در خودم میکردم، حس میکردم یک منبع بزرگی به من وصله اما چیزی تراوش نمیکنه به قلمم. از اون کودکی این تو ذهنم موند که من این همه علم داشتم، حالا تو تصور در جان خودم که من این همه علم داشتم، پس چرا نمیتونم بنویسم؟ الان چرا چیزی نمیاد؟ پس اون همه علم من چی شد؟ و این تو ذهنم موند تا اینکه کتابهایی رو خوندیم و آمدیم آشنا شدیم، دیدیم بله این همون ملکه بسیطه است، همون ملکه بسیطه است که در جان طرف هست، منتها حالا باید چی بشه؟ زمین سازی بشه، باید استعداد آمادگی حاصل بشه تا این تفصیل بخوره، تا ریزش کنه بیاد مطالب به حالت تفصیل در بیاد. و این برگشت میکنه به ذوات انسانها که دیگه حالا اون وسعت جانشون چقدر بوده باشه، به چه سهمی داشته باشن. بعضی ها که اصلا اهل جهلن، اونا که هیچ، اونهایی که اهل علمن، اونها هر کدوم ملکه بسیطه‌ای دارن که حالا به اندازه باز گفتیم ظرف خودشونه. که کسی میشه حضرت آقا، که اصلا نمیشه حالا در موردشون صحبتی کرد. دیگری میشه رتبه‌ای پایین‌تر، 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 و اینا همه اهل علمن. منتها هر کدوم به اندازه، یکی اقیانوسه، یکی کوچکتر، یکی کوچکتر، یکی کوچکتر، تا میاد یکی میشه یه حوضچه. میشه یه حوضچه. خب بحثمون در مورد این ملکه بسیطه بود، عقل بسیط، اون علم کلی که انسان داراست، افاضه میشه، علوم تفصیلی از او چی میشه؟ افاضه میشه. و سلطان بحث عقل بسیط به همین معنا را چی دارید شما؟ و سلطان، بله، اونایی که غیر از این کتاب باشه، کتاب چی دارید بفرمایید، بلند بخونید.
از نظر بحث
و سلطان
بحث از عقل بسیط،
و سلطان بحث از عقل بسیط. آها، چون اینجا این نسخه داره و عقل بسیط و اشتباه تصحیح کنید از عقل بسیط. اونایی که این نسخه شون اینجوریه و سلطان بحث از عقل بسیط به همین معنا را از نظر بحث مشا باید در فصل ششم مقاله پنجم نفس شفا طلب کرد که فوقان متصور نیست. دیگه در بحث عقل بسیط دیگه سلطان بحثش اونجا دیگه جناب بوعلی سینا پیاده کرده که دیگه بالاتر از این متصور نیست که کسی بتونه مطلب رو پیاده کنه. و از آن پاکیزه تر نبود بیانی و همین بحث شریف را ملا صدرا در فصل پانزدهم طرف اول مسلک پنجم اسفار در عقل و معقول عنوان فرموده است و به همین معنی عقل بسیط به کلام شیخ در شفا نظر دارد که می‌فرماید، یعنی جناب ملا صدرا نظر داره به کلام جناب بوعلی سینا، چون جناب ملا صدرا میدونید دیگه کتابی رو دست اسفار نیومده. جناب ملا صدرا خیلی پر معلومات بودن، گذشته از اون ذهن فقاد و اون روح پاک و اساتیدی که داشته خیلی وسعت معلومات داشته، لذا اسفار رو که نوشته یه کاری کرده، اومده تمام مطالب فلاسفه و عرفا رو گلچین کرده، یعنی هرچی بحث عمیق بوعلی سینا داشته جمع کرده. حالا یه سری بحثای بوعلی سینا عمیقه تو فلسفه، یه سری سطحیه، سطحی ها گذاشته کنار، اون بحثای عمیق رو گرفته. دیگر فلاسفه هم همینجور، از عرفا هم همینجور، تمام اینها رو گرفته و با هم تلفیق کرده. لذا خود حضرت آقا یک کتابی دارن به نام حکمت متعالیه و عرفان یا آراء حکمت متعالیه، حالا به این مضمون کتابشون اینه، مطالبی رو که ملا صدرا در اسفار از عرفا از ابن عربی و پیروان ایشون گرفتن و وارد فلسفه کردن، اونها رو چیکار کرده؟ بیرون کشیده آقا جان، که اینجا رو ملا صدرا از ایشون استفاده کرده، اینجا رو از قیصری آورده، اینجا رو از عبدالرزاق قاسانی آورده، اینجا رو از قونوی گرفته، اینجا رو از ابن عربی گرفته و عین مطالب ایشون آورده. حتی از فخر رازی، فخر رازی که حالا عزیزانی که در احوالات ایشون مطالعه کرده باشن میدونن که امام المشککین معروفه، ولی بعضی مطالب و تحقیقات خوبی هم کرده جناب فخر رازی، اونها رو هم گرفته از ایشون. لذا یه کاخی بنا کرده که حقیقتاً دیگه گذشتگان که به پایش نمیرسن، آیندگان هم نیامده کتابی رو دست اسفار در فلسفه. که اینجا هم مطلب رو میگه، فرماد که این مطلب از کی گرفته؟ از جناب بوعلی سینا گرفته. و به همین معنی عقل، معنی عقل بسیط به کلام شیخ در شفا نظر دارد که میفرماید، میفرماد و میگویم من که اثبات این عقل بسیط ممکن نیست مگر به قائل شدن به اتحاد عاقل به معقول، آنگونه ای که ما دلیل آوردیم. بحث اتحاد عاقل به معقول رو که عزیزان گفتیم براشون، گفتیم ما هر معقولی رو درک میکنیم با جانمون متحد میشه، یکی میشه با ما، اصلا ادراکاتمون با ما یکی میشه. چون گفتیم تا چیزی با جان ما متحد نشه نمیتونیم درک کنیم. حالا وقتی یک معقولی رو درک میکنیم، اون معقول عین ذات ما میشه که عاقل و معقول با هم متحدن. که خود حضرت آقا یک کتابی در این زمینه نوشتن به نام کتاب اتحاد دروس اتحاد عاقل به معقول، که دیگه اون که برهان بوده ایشون تو این کتاب آوردن. اون که برهان بوده در مورد اتحاد عاقل به معقول، چون خیلی مهمه این بحث اتحاد عاقل به معقول، یعنی در بحث معاد، در بحث معراج، در بحث مشاهدات و مکاشفات، در مباحث قبر و برزخ، تو همه اینها به کار میاد بحث اتحاد عاقل به معقول. خب میفرماد که اثبات عقل بسیط امکان نداره مگر با قائل شدن به قاعده اتحاد عاقل به معقول. و عجب از شیخ الرئیس است ابو علی سینا که چنین اموری را قبول دارد، یعنی عقل بسیط و اینها رو قبول دارد که در اینجا عنوان کرده است، ولی در رد اتحاد عاقل به معقول اصرار می‌ورزد. جناب ابو علی سینا قاعده اتحاد عاقل به معقول رو قبول نداشتند و خیلی در رد او پافشاری می‌کردند. حالا آیا کج فهمیده بودن مطلب رو؟ چون خودشون جاهای مطالبی گفتن که همون بحث اتحاد عاقل به معقوله، ولی ظاهراً کسی برای ایشون باز کرده بوده یا چیزی به ذهن ایشون رسیده بوده که تصورش از اتحاد عاقل به معقول یه چیز دیگه ای بوده. معقول رو ظاهراً معقول خارجی تصور کردن، که میگه خب جان من چجوری با این شیء خارجی میخواد یکی بشه، در حالی که ما میگیم با این خارجی یکی نمیشه، با اون صورتی که از این شیء در نفس شما حاصل و حاضر میشه متحد میشه. خودش در جاهایی مسئله اتحاد عاقل به معقول رو به شدت انکار میکنه، ولی در بعض جاها که بحث پیش میاد همون اتحاد عاقل به معقول رو حالا بدون اسم اتحاد عاقل به معقول چیکار میکنه؟ اثبات میکنه. خب که چندین قول هست که جناب ابو علی سینا در کتابهاشون رد کردن، اما کتاب اشاراتشون که آخرین کتابیه که ایشون نوشتن، کتاب اشارات و تنبیهاته، که در اونجا اومدن چیکار کردن؟ این بعضی از مطالبی رو که قبلا رد کرده بودن اونجا اومدن قائل شدن. خود آقا جان هم این رو باز در جای بیرون کشیدن. چقدر وقت مونده؟ 43 دقیقه شد. خب اما قلب سلطان بحث آن را در فصل شعیبی فصوص الحکم طلب باید کرد. فصوص الحکم هم یکی از کتب درسی عرفانه که در حوزه ها تدریس میشه، که فصل هر فصلش به نام یکی از انبیاس، در فصل شعیبی اونجا بحث قلب مطرح میشه که فصل و حکمت قلبیه فی کلمت و شعیبیه، که هر کدوم از انبیا رو به یک حکمتی ارتباط دادن ایشون، که حضرت شعیب رو اون حکمتش رو حکمت قلبیه نام نهاد از جناب ابن عربی و شعب آن شعب یعنی چی؟ شعبه ها که خود شعیب هم گفتن از چی گرفته شده؟ شعبه ها گرفته شده چون قلب دارای شعبه های مختلفیه که بحثش انشالله اینجا مطرح میکنیم و شعب آن به طور کلی پنج است شعب آن شعبه های آن به طور کلی پنج تا شعبه است شعبه های قلب چنان که ساعات خمس است ساعات یعنی چی؟ یعنی قیامت قیامت پنج تاست حالا چجوری قیامت پنج تاست؟ انشاءالله جلسه بعد کتاب رو میاریم از روی کتاب انشاءالله میخونیم که قیامتهای پنجگانه چگونه است و حضرات نیز خمس است حضرات رو اگه در خاطرتون باشه حضرات خمس یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان نوشتن غیب مطلق شهادت مطلقه غیب مضاف شهادت مضافه و کون جامع در خاطرتون هست عزیزان که اون رو در اصطلاح عرفا میگن حضرات خمس که شهادت مطلقه گفتیم این اینجاست عالم طبیعت شهادت مضافه عالم مثال یا به وجه عالم ملکوت بعد غیب مضافه عالم عقول و مجردات صرف است و غیب مطلق مرتبه غیب الهیه و بعد کون جامع که میشه انسان کامل که جامع همه این هاست کون جامع جامع همه این حضرات حضرات خمس است ساعات قیامت هم پنج داست شعبه های قلب هم چیه؟ پنج داست اینا با هم چیان مرتبطن با هم دیگه چی دارن؟ ارتباط دارن و اقسام پنجگانه آن را در فصل پنجم فاتحه مصباح الانس طلب باید کرد که به تفصیل بحث شده است خب که انشاءالله جلسه بعد پیرامونش بحث خواهیم کرد انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته